الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 97، سطر 17، توسط استاد مروی، جلسه 71، مورخه 21/1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وكيف كان فقد عرفت أن الأقضاء المانع في البيع لما عرفت، بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلته. بحث در این بود که آیا تقدیم الفاظ قبول بر ایجاب صحیح است یا نه. تفصیلی رو شیخ انصاری مطرح فرمودند. کلام در قسمت اول این تفصیل به اینجا رسید که فرمودند اگر الفاظ قبول به صیغه امر مطرح شود و مقدم بر ایجاب بوده باشد، بیع صحیح نیست. در ادامه این بحث یه سری اقوال رو از علما نقل کردند که برخی از آنان در این نظریه با شیخ انصاری مطابق بودند و برخی مخالف. پس از ذکر اقوال علما، نتیجه این قسمت از تفصیل رو ذکر میکنن، یه مطلبی هم در پرانتز بیان میکنن، بعد وارد قسمت دوم تفصیل می شود. اما نتیجه بحث می فرماین اقوال و فتاوای علما به هر شکلی که باشد، نظر ما در مسئله همان نظریه است که قبلا بیان کردیم، یعنی اقوا این است که تقدیم قبول به صیغه امر بر ایجاب صحیح نیست. درست مثل این که گفتیم تقدیم لفظ قبلتو بر ایجاب صحیح نبود، بلکه در این نتیجه گیری ترقی میکنن، میفرمان بلکه بالاتر. اگر ما بگوییم تقدیم لفظ
قبل تو بر ایجاب هم اشکالی ندارد، اما در قبول به صيغه امر میگوییم قطعا ممنوع است، به خاطر اینکه در مباحث گذشته ذکر کرده ایم مشهور علما میگویند ایجاب و قبول باید به صیغه ماضی باشد. شما در اینجا میخواید قبول عقد با صیغه امر باشه، خود این محظور اشکال دیگری است که بگوییم کاربرد صیغه امر در قبول عقد صحیح نمی باشد. پس از این نتیجه گیری نکته ای رو در پرانتز اشاره می کنم. اون نکته این است که می فرمایند تمام این بحثی رو که ما به طور مبسوط در این مسئله وارد شده ایم که آیا تقدیم قبول بر ایجاب به چه لفظی صحیح هست و به چه لفظی صحیح نیست، کیفیت و ساختارش چگونه باید باشه، این مباحث در طبق مبنا و مذهب مشهور است که میگوین عقد و ملک لازم نیاز دارد به لفظ و آن هم لفظ خاص. هر لفظی مفید ملک لازم نیست، لذا بحث میکنیم این ساختار مخصوص که تقدیم قبول با فلان لفظ باشه آیا مفید ملک لازم است یا نه، و اما اگر مبنایی رو که ما در معاطات پیریزی کردیم و در آخر تقویت کردیم، اگر اون مبنا رو در مسئله انتخاب کنیم نیازی به این مباحث طولانی نداری، با دو جمله حکم مسئله روشن میشه. اون مبنا این بود که ما اونجا گفتیم در حصول ملک لازم نیاز به لفظ مخصوص نداریم، بلکه همین قدر عقد با لفظ وجود بگیره، هر لفظی که باشه، آنجا ملک لازم حاصل می شود، چون اصل در ملک لزوم است. طبق این مبنا مسئله بسیار روشنه. به این بیان که میگوییم در دو مورد است که اجماع میگوید بی صحیح نیست و مفید ملک لازم نیست. صحیح نیست یعنی مفید ملک لازم نیست، دقت کن. یکی موردی که بی یا اصلا لفظ نداشته باشه، مورد دوم برخی از الفاظند که اجماع داریم در ایجاب و قبول بیع کارساز نیستن، مثل لفظ وهبتو. در این مواردم که اجماع داریم، نه به لازم دیگه، ملک لازم مقصود ملک لازمه، حالا معاتات میشه، هبه میشه، چیز دیگه کاری نداریم. در این مورد که اجماع داریم، به حکم اجماع میگوییم با این الفاظ بیع لازم واقع نشد. و اما در سایر موارد، چه ایجاب مقدم بر قبول باشن چه قبول مقدم باشه، قبول به لفظ قبل تو باشه یا به صیغه امر باشه، در کل این موارد میگوییم بیع لفظی واقع شده، اصالت اللزوم حکم میکند این بیع لفظی مفید لزوم است و دیگه تقدیم قبول بر ایجاب بر طبق این مبنا مشکلی نخواهد داشت. پس نتیجه این مطلب این شد تمام این تفصیلی که در مسئله ما به طور مبسوط ازش بحث میکنیم، در طبق نظریه مشهور است که بیع لازم لفظ مخصوص میخواهم. اینم نکته ای که در پرانتز در ذیل این تفصیل بیان میکنن، بعد وارد قسمت دوم تفصیل میشن تا برسن. عبارت دقت بفرمایید: و کیف کان فقد عرفته. میفرماین عبارت های علما هر جور که باشه، جمعی از علما با شیخ موافق بودن که تقدیم به صیغه امر درست نیست، بعضی میگفتن نه تقدیم به صیغه امر در باب بیع و نکاح درسته. حالا عبارت های علما، نظریه علما هر جور که باشه، نتیجه گیری مرحوم شیخ اینه: فقط عرفته. شما در نکته اول در بحث دیروز شناختید ان الاقوى المانع في البيع، اقوا این است که تقدیم قبول به صیغه امر ممنوع است در باب بیع. لما عرفته که توضیح دادن قبول تملک میخواد، این صيغه امر یک استدعا و یک طلب به عنوان قبول حساب نمیشه، بلکه ترقی میکنن. لو قلنا بکفایت تقدیم به لفظ قبل تو، حتی اگر قائل شدی تقدیم قبول به لفظ قبل تو هم در باب بیع درسته، یمکن المنع هنا، در قبول به صيغه امر ممکنه منع کنیم. چرا؟ بگیم ولو به لفظ قبل تو تقدیم درسته، اما تقدیم قبول به صيغه امر بر ایجاب درست نیست، بناءً على اعتبار المازویه، بنابر اون نکته‌ای که مشهور میگفتم و قبلا گذشت که مازویت معتبر است فی ما دل على القبول، در اون الفاظی که دال بر قبول هست باید به صيغه ماضی باشن، پس اینجا قبول به صيغه امر است صحیح نخواهد بود. چطور؟ خب نه، اشکال در تقدیم نیست دیگه، اینجا میخوان بفرماین تقدیم به لفظ قبل تورم که ما درست کنیم تقدیم به صيغه امر درست نمیشه. اولا دقت کنید در صيغه امر اصلا معنا نداره قبول به صيغه امر مؤخر از ایجاب باشه، اصلا فرض نمیشه. طرف بگه بعت و فروختم این جنس رو به شما، باز شما به عنوان مشتری بگید بعنی ها به من بفروش، دیگه تحصیل حاصله. پس همیشه اگه قبول به صيغه امر باشه باید مقدم باشه، این قانون کلی، نمیشه مؤخر باشه. حالا که تقدیم به صيغه امر، حالا که اگر صيغه امر باید لفظ قبول باشه باید مقدم باشه، این اشکال کاملا وارد میشود که آقا در قبول صيغه ماضی معتبره، صيغه امر ماضی نیست، پس بنابراین اصلا قبول به صيغه امر معنا نداره، یعنی عرض کنم که مقدما معنا نداره، مؤخرا که اصلا قائل نداریم. نکته داخل پرانتز ثم ان هذا كله، میفرماین تمام این بحثایی که ما داریم، این تفصیل مبسوطمون، تقدیم قبول بر ایجاب درسته یا نه، به لفظ قبل تو باشه، اشتری تو باشه، رضی تو باشه، ملک تو باشه، همه این بحثای مفصل بناءً على مذهب المشهور بین الاصحاب، بنابراین مذهب مشهور بین اصحاب است، من عدم کفایت مطلق لفظ به لزوم، در این که مطلق لفظ در لزوم کافی نیست، باید لفظ خاص باشه، و عدم القول به کفایت مطلق صیغه فی الملک، و این که آقایون قائل شدن مطلق صیغه در ملکیت کافی نیست، و اما علا مخترناه یا اما علا ما قویناه سابقا، اما بر طبق اون مبنایی که ما در آخر بحث معاتات تقویتش کردیم در مسئله معاتات، من ان البیع العرفی، اونجا گفتیم بیع عرفی موجب للملک، موجب ملکیت می شود، و ان الاصل فی الملک اللزوم، اصل در ملکم لزومه، اینجا هر بیع عرفی مفید لزوم است الا اونجایی که اجماع داشته باشیم مفید لزوم نیست، دو مورد اجماع داریم خارج می شود، سایر موارد میگیم بیع عرفی است مفید لزومه، چه قبول مقدم باشه چه مؤخر باشه. فلازم طبق اون مبنایی که در آخر معاتات گفتیم، اون چه لازم است این است که حکم کنیم به لزوم، بگیم کل بیع ها لازمه فی کل مورد، در هر موردی که لم یقم اجماع علی عدم اللزوم، هر جا ما اجماع بر عدم لزوم نداشته باشیم. سوال در کجا اجماع داریم؟ در دو مورد ممکنه ادعای اجماع بشه. مورد اول و هو ما اذا خلت المعامله عن الانشاء باللفظ راسا، مورد اولی که معامله مفید لزوم نیست، اونجاست که معامله خالی باشد از انشاء باللفظ راسا، اصلا لفظی نداشته باشه. ادعی گفتن اجماع داریم که اونجا مفید ملک لازم نیست، خب بسیار خوب اونجا قبول میکنیم. مورد دوم او کان اللفظ المنشأ به المعامله، یا لفظی که معامله با او انشاء شده، مما قام الاجماع على عدم افادت هل لزوم، اجماع داشته باشیم این لفظ مفید لزوم نیست، مثل این که بعضی میگن وهب تو به جای بیع تو اگر کسی بگه مفید لزوم نیست، یا بعضی میگن در باب بیعها به عنوان قبول کسی نعم بگه مفید لزوم نیست، در این گونه الفاظ که اجماع داریم میگیم مفید ملک لازم نیست. و اما فی غیر ذلک، اما در اون مواردی که اجماع نداریم بر عدم لزوم، فالاصل اللزوم، میگیم اصل لزومه، بنابراین ایجاب مقدم باشه بر قبول، قبول مقدم باشه بر ایجاب، به هر لفظی که باشه اگر بیع عرفی باشه میگیم این بیع عرفی مفید لزوم است. سوال بیع به صیغه امر اگه قبول مقدم باشه به صیغه امر بیع عرفی هست، میفرمان بله، این که جای شکی نیست، مرحوم شیخ در خلاف در جای دیگه علمای دیگه میگن این صحیح است، و پس بنابراین صحتش مشکلی نداره، بیع عرفی است. اصالت اللزوم میگه این بیع عرفی مفید لزومه. وقد عرفت این که قبول بر وجه طلب بیع که بگه بیعنی با صيغه امر ابتدا قبول رو انشاء کنه، قد صرح در کتاب مبسوط به صحتش، بل یظهر من، بلکه از کتاب مبسوط ظاهر میشود عدم الخلاف فیه بیننا، اصلا بین علمای شیعه اختلافی نیست که تقدیم قبول به صيغه امر درسته. و حکی عن الکامل ایضا، از کتاب کامل ابن براج هم همین مسئله حکایت شده. فتأمل که این اجماع دچار اشکاله، ما به اجماع هم نیازی نداریم، همین قد که با تقدیم قبول بیع عرفی باشد اصالت اللزوم میگیم لازم این بیع، نیاز به این اجماع مبسوط هم نخواهیم داشت. و امکان تقدیم به لفظ اشتریتو و ابتعتو او تملکتو او ملکتو هازا به کذا. قسمت دوم از تفصیل شیخ انصاری این است که می فرمایند اگر الفاظی که در قبول به کار می رود غیر از صیغه امر و غیر از قبل تو و رضی تو باشه، مثل اشتری تو، این جنسو خریدم، ابتع تو، تملک تو یا ملک تو و امثال اینها، در این گونه الفاظ نخیر، ملک تو یعنی تملیک میکنم من، او کار بایع، ملک تو یعنی ملکیت رو میگیرم، این کار مشتری است، تملک میکنم. و این گونه الفاظ اگر به عنوان قبول در باب بیع ذکر شود، مرحوم شیخ می فرماین قول اقوائین است که تقدیم این الفاظ در باب بیع در ایجاب صحیح است و هیچ محذور و مشکلی نخواهد. در این مدعاشون یک دلیل مفصل رو ذکر میکنه، بعد هم یه اشکال بر این دلیل وارد میکنه و از این اشکال هم پاسخ میده. قبل از بیان این دلیل مقدمه ای را اشاره می کنم. مقدمه این است که در لفظ قبل تو ما می گفتیم یه محذور و یه مشکلی است که اون محذور باعث می شود لفظ قبل تو بر ایجاب مقدم نشود، و اون محذور این است، این بود که قبل تو از قبول مشتقه، قبول یه خصوصیتی در معناش هست یعنی پذیرش هست، باید یه فعلی قبلن باشد تا من او رو بپذیرم و قبول کنم. مثل این که مثال می زدیم، باید دعوتی باشه تا من قبول کنم. و به اصطلاح علمی قبول به اصطلاح ادبی متابعه است. متابعه یعنی پذیرش فعل، پس باید یه فعلی قبلن باشه تا من او رو بپذیرم و قبولش کنم. لذا می گفتیم اگر ایجابی قبلن نبوده است، قبل تو و پذیرش اثر لغو است، ممکن نیست، چون فعلی نبوده شما او رو بپذیر. این مقدمه ای بود که در سابق هم به لسان و بیان دیگه این نکته رو توضیح داده بود. حالا بعد از این مقدم دقت کنید، شیخ انصاری می فرمایند اگر آقای مشتری قبل تو نگوید و کار خودش رو به عنوان قبول و پذیرش فعل دیگری حساب نکنه، بلکه آقای مشتری عملش رو یک فعل مستقل بداند، هیچ اشکالی نداره که لفظی که مشتری میگوید مقدم بر ایجاب بایع باشه. توضیح دلیل بر این مطلب این است که مرحوم شیخ می فرماید کار بایع و مشتری انشاء معاوضه است، یعنی کتاب رو مبادله می کنند با پول مثلا. و در این صورت وظیفه خاص بایع و مشتری رو حساب میکنیم و ثابت میکنیم اگر مشتری این کارشو پذیرش ندانه، متابعه ندانه، هیچ عیبی نداره که گفته او مقدم بر بایع باشه. سوال: مگر کار بایع و مشتری چیست که تقدیم و تأخیر به لفظی مثل اشتریتو میگید اشکال ندار. جواب این است که بای وقتی میگوید بیعتو کل کتاب به الف تومان، دو تا کار انجام میده. به همین ترتیب که عرض میشود، اول بای کتاب را از ملک خودش اخراج میکنه. ارتباط کتاب را با خودش قطع میکنه. این کار بای اخراج عن الملک است که با صیغه بعت محقق شد. کار دوم، داخل می کند پول را در ملک خودش با اون کلمه به الف تومان، پول مشتری رو میخواد در ملکش داخل کن. آقای مشتری هم اینن کارش مثل بایه است. به تعبیر شیخ انصاری، یک ادخال در ملک است و یک اخراج عن الملک. نهایت فرقش این است که مشتری میگه اشتریت الکتاب به الف تومان. مشتری ابتدا کتاب رو در ملکش داخل میکنه، میگه کتاب رو خریدم به 1000 تومان. کار دومش این است که پول رو از ملکش خارج میکنه. پس مشتری هم دو تا فعل داره، اخراج و ادخال. نهایت مشتری با فعل اشتریتو ابتداءً کتاب رو در ملکش داخل میکنه. وقتی میگه به الف تومان، پول را از ملکش خارج میکنه. در تقدیم و تأخیر برعکس باید. حالا که معلوم شد مشتری مثل بایع دو تا فعل داره و پذیرش درش معنا نداره، لذا هیچ اشکالی نداره که مشتری ابتدا دو تا فعل رو انجام بده، کتاب رو در ملکش داخل کنه، پول رو از ملکش خارج کنه. و دو فعل بایه بعد از مشتری باشه، چنانچه فرقی نمی کرد اگر بایه ابتدا این دو فعل رو انجام می داد. لذا چون کار مشتری پذیرش اثر نشد هیچ عیب نداره اشتراع مشتری در بیع بایع مقدم باشه. این توضیح مبسوط دلیل شیخ انصاری که مقدار زیادی هم عبارت مونده، فرصت تطبیقش نیست، یه انقلت هم دارن، عبارت ها رو در جلسه بعد تطبیق میکنیم، اون انقلت و قلت هم ذکر میکنیم. حالا بفرمایید شما. خب حالا سوال، وقتی بایع میگه بعتو کل کتاب به الفین، کتاب رو به شما فروختم به هزار تومن، هزار تومن رو در ملک خودش نمیخواد داخل کنه؟ خب یعنی چیکار میکنه؟ خب پس بنابراین اگر مشتری قبول کرد بعد در ملک آقای بایع داخل میشود این پول، درسته؟ خب خیلی خوب. حالا کار مشتری هم همینه، مشتری دو تا کار داره، یکی تملیک میکنه یکی تملک میکنه، درسته؟ به تعبیر شیخ انصاری یک ادخال فی الملک است یک اخراج عن الملک است، هیچ عیبی نداره تملیک مشتری ابتدا واقع بشود، تملک مشتری که مشتری میگه کتاب مال من منوط باشه به بعد از این که بایع بگه به تو، چه عیب داره؟ خب نمیخواد در بیاره، میخواد چیکار کنه؟ نمیخواد بگه، یعنی میخواد کتاب رو مجانی به ملک طرف در بیاره. خب یعنی خب پس دیگه انشاء بیع هم نیست به توی بایع، درسته؟ یعنی تملیک به غیرم نیست. این چطور میشه اگه تملیک، پس تملیک کتاب است مجانی؟ خب خیلی خوب، بعد از قبول مشتری متعلق به بیع یا به شراء؟ به شراء فقط. پس بنابراین تملیک بایع کتاب رو بدون پوله. حالا یه انقلت قلت هم هست، میرسیم و صلی الله علی محمد و آله طاهره.